آرت‌های میلیاردی از دسترنج کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک که تنها بخشی از آن از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس اسلامی رژیم به دلیل اختلافات و رقابت‌های باندهای حکومتی افشا شده و به بیرون درز پیدا کرده، خود گویای ابعاد حیرت‌آور تاراج و غارت اموال مردم و عمق فساد و تباهی است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای ثقفی.
من سلام دارم به شما و همه شنوندگان عزیز.
آیه ثقفی، به عنوان اولین پرسش، آیا آن چیزی که افشا شده، این تاراج میلیاردی، اون بذل و بخشش ها، آیا اینها همه واقعیت هست یا تنها نوک کوه یخ هست و اصلا ابعاد واقعی این تاراج و غارت اموال کارگران و بازنشستگان و از کار افتادگان تا چه میزان هست و اصلا چه مکانیسم باعث میشه که همچون تاراج عظیمی در سازمان تأمین اجتماعی که امکانات و اموال آن حاصل دسترنج در واقع خود کارگران هست به وجود بیاید؟
ببینید خدمتتون، من یه موضوعی رو از همین گزارش تحقیق و تفحص مجلس عرض کنم. در گزارشی که در صحن علنی مجلس خونده شده اومده که 138 شرکت متعلق به سازمان اجتماعی که موضوع اصلی تحقیق و تفحص بودند به شرکت مذکور واگذار گردید، به همون فرد مشخصی با نام آقای بابک زنجانی.
بله.
این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصار سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا، شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی قدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، بیمه ملت، میهن، بیمه دانا، پارسیان، کشتیانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله بانک پاسارگاد، بانک تاس، بانک پارسیان، بانک دی، صنایع مثل شهید باهنر و هلدینگ سورینت قشم و غیره. ببینید، همین گوشه کوچکی رو که من خوندم از خود گزارش تحقیق و تفحص، از مجموع 207 شرکتی که به اصطلاح در تحت مالکیت مقداری از سهامش، سهام معمولا بین 20 تا 50% و حتی بعضی شرکت ها تا 100% سهامش متعلق به تأمین اجتماعی بوده، 138 تا از این شرکت ها واگذار شده به این فرد به مبلغ 4 میلیارد یورو و منابع مستقل این مبلغ رو بیش از 50 میلیارد دلار تخمین میزنند، که معمولا در معاملات این چنینی خب بسیاری از زد و بندها و امثال هم صورت میگیره که ما در جاهای دیگه شاهدش بودیم. سازمان تأمین اجتماعی در چند سال قبل که من به درستی یادم هست گزارشی آمده بود، سازمانی بود در ردیف شرکت نفت از نظر بزرگی و میزان مای املک و امروز این سازمان به جایی رسیده که حتی از پرداخت فرانشیزهای بیمه به بیمارستانها و پرداخت حقوق بازنشستگان در بسیاری از جاها عاجز هست. یعنی از یک سازمان بسیار پررونق امروز رسیده به یک سازمان تقریبا ورشکسته. به فرض این که همین مبالغی که اینها اینجا گفته شده، تجربه نشون میده که معمولا فسادها یه درصد کمیش کشف میشه و شاید بین 10 تا 20% کشف میشه طبق آمارهایی که کارشناس ها تو این زمینه میدن و ما حتی اگر همین رو ملاک بگیریم، شاهد این هستیم که یک غارت عظیمی در اموال کارگران صورت گرفته و به گزارش مجلس، یعنی دیگه این گزارش یک منبع مثلا غیر قابل قبول یا نمیدونم افراد معاند یا امثال هم نیست، گزارش خود مجلس. در همین گزارش آمده که 37 تن از نمایندگان مجلس در گرفتن کارت‌های هدیه و گرفتن پول از ریاست تأمین اجتماعی مشارکت داشتند. ولی خود رئیس سابق این سازمان گفته که 37 تن نبودن و 150 تن بودن که اون هم در گزارش‌ها آمده. حالا موارد دیگری که در این گزارش هست، از جمله جشن‌های عجیب و غریب، از جمله هدایا، از جمله حقوق‌های 150 میلیون تومانی، پاداش‌های 500 میلیون تومانی، پاداش‌های حتی 1000 سکه‌ای ما قبلا گزارش داشتیم برای مدیران. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که گویا یک اموال بی‌صاحبی گیر آورده بودند و این اموال بی صاحب رو به هر ترتیب که صلاح می دونستن به اصطلاح بین خودشون تقسیم می کردن. ما می دونیم که مسئله تأمین اجتماعی، خب خود من عضو تأمین اجتماعی هستم، با سختی و تمام اونهایی که حق بیمه می پردازن، یک کارگری که حق بیمه می پردازه در حقیقت تنها امید خودش و زن و فرزندانش اینه که اگر روزی از کار افتاد یا حادثه ای دید یا به هر حال بیماری شد یا احتیاج به درمانی داشت، این تأمین اجتماعی پشتوانش باشه. بسیاری از کارگرانی که حادثه می‌بینن، فرزندان و خانواده اونها تنها امیدشون به همون تأمین اجتماعی است که به اینها پرداخت میشه، حالا به عنوان حقوق، به عنوان مستمری، به عنوان از کار افتادگی و غیره.
بله.
یعنی در حقیقت به نوع این تأمین اجتماعی مال ایتام، مال پیرزنان، مال پیرمردان، از کار افتادگان، مال اینهاست. ولی ما شاهد این هستیم که همین سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه برای هر روز یک مسببه ای رو تثبیت میکردن در این سالها، همین رؤسای این سازمان که نمیدونم از فلان میزان تأمینش، از فلان میزان مثلا تأمین درمان خودشون رو معاف میکردن، فرانشیزها رو کاهش میدادن تا جایی که ممکن بود و بیشترش رو به گردن کارگران و زحمتکشان میانداختن. از این طرف ما شاهد این هستیم که این نوع غارت روی این اموال صورت گرفته. گویا اینها ایتام و اصطلاح از کار افتادگان و حادث دیدگان و اینها رو بی صداترین و بی کس و کارترین آدم ها دیدن که اموال اینها رو غارت کنن. طبق تمام اصولی که خود این آقایون اعتقاد دارن، خب طبیعی است که بر این سازمان، بر این اموال، این اموالی که مال کسانی است که دفترچه تأمین اجتماعی دارن و حق تأمین اجتماعی پرداخت کردن، اونها باید بر این اموال تسلط داشته باشن. خب طبیعی است که باز طبق خود اصول اینها هیچ یک از کارگران، حتی در این گزارش آمده متاسفانه که تعدادی از رؤسای تشکل‌های کارگری دولتی مثل شوراهای اسلامی، مثل کانون انجمن‌های صنفی یا کانون نمایندگان کارگری، اینها هم از این بذل و بخشش‌ها بی‌نصیب نبودند. مثلا آقای خباز‌ها مسئول بازنشستگان اومده که مبلغ زیادی گرفته، آقای یار احمدی مسئول کانون نمایندگان اومده که مبلغ زیادی گرفته، مسئول شوراهای اسلامی مبلغ زیادی گرفتن. یعنی اینها به اصطلاح با نمایندگان دست ساخته خودشون این اموال رو غارت کردن. بحثی که الان ما داریم و مطرح میکنیم اینه که این دو جنبه داره این قضیه. یکی این که شما خودتون گفتید که دادستان سابق تهران در رأس قضایا بوده. دادستان سابق تهران که به گفته خود مسئول پلیس تهران عامل اصلی جنایات کهریزک هست و حتی در اون دادگاه دو تا سرهنگ به اعدام محکوم شدن در همین دادگاه موجود، مشخصه که جنایات اونجا صورت گرفته و خود رؤسای دستگاه ها میگن که مسئولش همین آقای مرتضوی است. حالا چنین فردی رو مسلط کردن بر اموال کارگران یک پیام دیگر هم داره. این پیامش اینه که اگر شما اعتراض کنید با شما همان رفتاری خواهد شد که با زندانیان کهریزک شد. یعنی شما بترسید از اینکه اعتراض کنید، بترسید از اینکه به غارتگران اموالتون تعرضی بکنید. ببینید اگر حالا فرض بفرمایید که این افراد عادی بودند، افرادی غیر از قوه قضاییه، باز به هر حال این اعتراضات میتوانست صدای بلندتری داشته باشه، ولی الان گویا که این افراد رو گذاشتن در رأس غارت، معناش این بوده که ما غارت میکنیم و کسی نباید صداش در بیاد، زیرا که با چنین افرادی سر و کار داره. به همین جهت من فکر میکنم که اینجا نباید ساکت نشست، چون که از یک طرف جوانهای ما، از یک طرف قوه قضاییه که نشون داده در مسائلی مثل پرونده ستار بهشتی، در مسائلی مثل قتل خدا صابر، در مسائلی مثل همین کهریزک، در مسائل قتلهای زنجیری و قتلهای دهه 60 نشون داده که این قوه قضاییه توانایی رساندن حق رو به حقدار نداره، بلکه این ذی‌حق هست که در بسیاری موارد محکوم میشه. و از طرف دیگر چنین دادستانی که بدنام هست در مسائل، در این غارت دست داشته، به نظر میاد که اینجا کارگران و زحمتکشان باید دست کمک و یاری دراز کنند به نهادهای بین المللی، چون در داخل به نظر نمیرسه که کسی به داد اینها برسه. اولا ببینید، دولت خودش یکی از بدهکارترین، طبق باز اعلامهایی که خودشون کردن، بدهکارترین نهادهاست به این سازمان. اعلام کردن خودشون که 60 میلیارد دلار دولت بدهکاره به این سازمان.
خب آیه ثقفی، طبق همین گزارش بله 60 میلیارد دلار بدهکار هست. همین پرسش به وجود میاد، آیا کسی که بدهکار هست متولی یک سازمان میتونه با این سازمان میتونه باشه که طلبکار هست؟
همین مسئله اینه که طبق اصولی که خود آقایون قبول دارن، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، کارگرا مالک این سازمان هستن، کارگرها باید مسلط باشن به این سازمان. چگونه است که کسی که بدهکار هست متولی این سازمان میشه؟ آیا در تاریخ چنین چیزی سابقه داشته که یک دادگاه حکم بده که بدهکار متولی اموال طلبکار بشه؟ در نتیجه به نظر من خیلی روشنه که دولت دیگه صلاحیت گرداندن این سازمان رو نداره و این سازمان باید به نمایندگان کارگری واگذار بشه. خیلی راهکار قضیه هم به نظر من خیلی مشخص و روشنه، باید تمام افرادی که دارای دفترچه تأمین اجتماعی هستن، اینها یک مجمع عمومی تشکیل بدن و این سازمان واگذار بشه به نمایندگانی که اون مجمع انتخاب میکنه. قرار بر این نیست که اموال این کارگران به این ترتیب در دست افرادی باشه که هیچ مسئولیتی در برابر کارگران ندارند. در بسیاری از کشورهای دیگه سازمان تأمین اجتماعی توسط خود نمایندگان کارگران اداره میشه. قرار نیست که اموال کارگرانی که با زحمت، واقعا من خودم شاهد بودم، کارگری از کار اخراج میشه، میره با قرض، با نمیدونم گرو گذاشتن اموالش سعی میکنه که اون ماهیانه تأمین اجتماعیشو بپردازه تا قطع نشه، برای روز بیکاریش، برای روز از کار افتادگیش. بسیاری از افراد هستن که خب این همین طرح به اصطلاح بیمه خود اشتغالی دارن و با سختی حتی کاری هم ندارن، ولی سعی میکنن که این بیمه رو بپردازن. مردم با سختی واقعا حقوق بیمه رو میپردازن برای اینکه روز مبادای خودشون رو تأمین کرده باشن. اون وقت این اموال به این ترتیب غارت بشه، من گمان میکنم که چنین چیزی بی سابقه است در تاریخ.
بله آیه ثقفی، پرسش دیگرم اینه که در بین کارگران این تاراج و غارت اموال اونها چه بازتابی داشته و از این فراخوانی هم که کانون مدافعان دادن چه استقبالی شده در اعتراض به این امر؟
ببینید، همزمان با همین فراخوان مشاهده این هستیم که کانون بازنشستگان هم به این امر اعتراض کرده و اونها هم خواهان همین قضیه شدن. خب ببینید، تشکل‌های کارگری در داخل ایران همونطور که میدونید الان سالهاست که تحت فشار هستن. ما الان بسیاری از فعالین کارگری رو شاهدیم که در زندان هستن.
بله،
آقای
بله.
جراحی، آقای زمانی، شهابی، ابراهیمزاده، خالد حسینی، وفا قادری، تعداد زیادی از این، خود من 3 سال حکم معلق دارم، یعنی به اصطلاح حکم اجرایی دارم که همینطور وثیقه من رو فرستادن که ضبط کنن. به هر حال همه ما اینجوری تحت فشار هستیم. همین به تازگی مثلا آقای رئیس‌دان و عضو دیگر کانون از زندان آزاد شد، ما همه دائم تحت فشار هستیم. طبیعتاً با این فشارهایی که هست، بروز و ظهور این قضیه، این اعتراضات، باید ما در آینده شاهدش باشیم ببینیم که چطور برخورد میکنن. ولی خب طبیعی است که ما با هر کارگری که صحبت میکنیم واقعا دل کارگر خونه از این قضیه. اینکه چه عکس العملی باید نشان داد، حالا باید منتظر آینده بود. تازگی به تازگی به هر حال این مسائل افشا شده، هرچند از قبل همه کارگران میدانستن.
آیه ثقفی، در بخشی از صحبتتون اشاره کوتاهی کردین به چگونگی مدیریت و اداره این سازمان که شاهد این چنین فساد و تاراجی نباشیم. در این زمینه بیشتر تفصیلی صحبت بکنید که چه راهکاری میسر هست، چه راهکار اصولی چی هست در اداره و مدیریت این سازمان که در واقع متعلق به خود کارگران هست و تمام ثروت و امکانات اون هم در واقع از دسترنج خود کارگران هست.
ببینید، این که در گزارش خواسته شده که اموال برگرده قوه قضاییه دخالت کنه و امثال هم، خب اینها یک امور عادی و رسمی است. اما کارگران به دستگاه قضایی اعتماد زیادی ندارن که بتواند این کار رو بکنه. به همین جهت راه کاری که من پیشنهاد میکنم این که کارگران خودشون دست به کار بشن. ابتدا بهترین کار اینه که از کلیه افرادی که دارای دفترچه تامین اجتماعی هستن خواسته بشه که اینها در یک مکانی جمع بشن و چیزی به عنوان مجمع عمومی، حالا میتونه هر شهری برای خودش یک مجمعی تشکیل بده و نمایندگانشون رو انتخاب کنند. این نمایندگان باید قبول کنند، هیچ راهی نیست، یعنی هر حکمی که هر دادگاهی بده حتما باید منجر به این بشه که از دولت خلعیت بشه در این زمینه، چون عدم توانایی دولت اینجا مشخص و آشکاره و این سازمان باید به این نمایندگان واگذار بشه. حالا ممکنه که با توجه به اینکه این قضیه ممکن است برای بعضی خیلی گران تمام بشه یا بعضی ها حاضر نباشن، ممکنه طول بکشه یک مدت، ولی هیچ راهی جز این نیست. به هر حال کارگران باید اموال خودشون رو خودشون تحت نظر بگیرن و به طور مشخص کلیه اموال غارت شده برگرده. این سازمان که اموال کارگران هست، به نظر من آنقدر توانایی داره، اگر تحت نظر کارگران اداره بشه، آنقدر توانایی داره بسیاری از مسائل بیکاری ها رو حل کنه، بسیاری از مسائل اشتغالزایی، بسیاری از مسائل بیمه، بسیاری از مسائل مهم جامعه رو حل کنه، حتی میتواند به جامعه رونق اقتصادی بده، چون واقعا شرکت های بزرگی متعلق به این سازمان هست و این شرکت ها میتونن توسعه پیدا بکنن، تحت همون شوراهای کارگری اداره بشن، کارگران میتوانند و بارها و بارها ثابت کردن که کارگران این توانایی رو دارند. این راهکاریه که به نظر من میرسه میتواند که در آینده راهگشا باشه. حالا اینکه مراحل اجرایی چگونه باشه، تا چه حد بپذیرند، طبیعی است که باید کارگران مبارزه کنن برای اینکه حقوقشون رو به دست بیارن.
بله آیه ثقفی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از همه نهادهایی که به هر حال خودشون رو به نوعی مدافع حقوق کارگر میدونن تقاضا میکنم که این امر رو ساده ازش نگذرند، پیگیری کنند.
بله.
نهادهای بین المللی پیگیری کنند. حتی من از سازمان جهانی کار میخوام در این مسئله دخالت کنه، این غارت اموال کارگرانه، و همچنین اتحادیه‌های کارگری که هستن و همچنین ایرانیانی که در هر جا هستن، مدافعین حقوق بشر. این بارزترین مورد نقض حقوق بشر و نقض حقوق انسان هاست که به این ترتیب اموال کارگران غارت بشه. من از همه میخوام که روی این مسئله پافشاری بکنن که به هر ترتیب اموال کارگران برگرده.
زنده و پایدار باشید آقای ثقفی، بسیار ممنونم از شما.
متشکرم، موفق باشید.